چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم الان این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن، باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ.
غلط در مهندسی کسب و کار ورزشی این هستش که اغلب افراد بر این باورند که اگر قرار هستش که یک مجموعه یا باشگاه ورزشی رو راه اندازی کنن و کسب درآمد داشته باشن، افرادی که قبل‌تر از اونها این کار رو انجام دادن رو بررسی میکنن و خب به یک سقف درآمدی مشخصی اگر افراد باشگاهدار یا مجموعه دار و ورزشی رسیدن، همون رو مد نظر قرار میدن و ذهنشون این هستش که خب پایه فروششون در ورزش به همین قدر هست و سقف فروششون رو هم میتونن در کسانی که تجارب گذشته دارن ببینن، بنابراین پاشون رو نمیتونن فراتر از این چارچوب بگذارن. اکثر افراد بر این باورن که قبل‌تر از ما افراد این راه رو رفتن و تجربه کردن و در واقع هر مسیری که بوده انجام شده، در حالی که هر روز برای بازاریابی ورزشی اتفاقات جدیدی رقم میخوره، چه تو دنیا و چه ایران. افکار جدیدی وجود داره که ما به این نتیجه میرسیم در ورزش که اتفاقا ورزش یک صنعتی هستش که شما در چارچوب نمیتونی عمل کنی، پات رو با خلاقیت باید فراتر بذاری و به درآمدهای بزرگتر برسی. برای کسب و کار ورزشی اونجایی در واقع ارزشمندتر هست که شما با ایده های خلاقانه فروش و مدیریت و رسیدن به ایده های برتر بتونی کسب و کار و درآمدت رو بالاتر ببری. خاطرم هستش که وقتی با باشگاهدارهای متفاوتی که سالها در این حوزه تجربه دارن و مجموعه دار هستن صحبت می‌کردیم، قبل از اینکه آموزش‌های لازمی در حوزه بازاریابی ورزشی ببینن و مدیریت ورزشی و فروش، تصورشون این بود که کسب و کار ورزشی حد و مرز مشخصی داره و مثلا در تابستان درآمد بیشتری خواهند داشت، در پاییز و زمستان معمولا مردم رو ورزش نمیارن و درآمد کاهش پیدا میکنه، یا شبهای قبل از عید قطعا کسب و کار ورزشی افت میکنه، در فصل امتحانات بچه ها کسب و کار ورزشی افت پیدا میکنه، ولی در واقع در تابستان یا مناسبت های خاصی میتونن درآمد بیشتری داشته باشن. ولی امروز کسبهایی رو میبینیم، مجموعه هایی رو میبینیم که دارن از هر فرصتی برای فروش بیشتر استفاده میکنن، چون ایده های بروزتری رو ارائه میدن و این موضوع نمیتونه هیچ ممانعتی داشته باشه که شما اگر در کسب و کار مثلا تجهیزات پزشکی هستین یا موارد دیگه، میتونید هر روز آپدیت بشید و اتفاقات جدیدی رو تو فروش و صنعت کار خودتون رقم بزنید، ولی در ورزش این اتفاق ممکن نیست برای کسب و کار شما بیفته. میگن در حوزه فروش کالای ورزشی قطعاً کالاهای بروزتری به بازار میان که میتونیم از اونها استفاده کنیم، به فروش برسونیم و در مجموع همون داشته باشیم یا در شرکتی که حالا خدمات کالای ورزشی رو میفروشیم. اما در مورد ارائه خدمات ورزشی، مثلا روتینی که همه استفاده میکنن در باشگاه های ورزشی، معمولا در هفته 3 بار ورزش به تم 12 جلسه یا هر روز به تم 24 جلسه است. اما ما به عنوان یک نفر که در واقع میخوایم خلاق ورزشی باشیم و به فروش بیشتر برسیم، مثلا در ورزش بدنسازی میتونیم به جای 24 جلسه 30 جلسه در ماه ارائه بدیم، یا به جای مثلا 12 جلسه 13 جلسه در ماه ارائه بدیم. یعنی یک اتفاقات جدید آموزشی رو رقم بزنیم، مثلا کلاس آموزشی شنا همراه با خدمات ماساژ، یا کلاس آموزشی شنا همراه با فیتنس در آب. یه اتفاقات اینجوری آموزشی که بتونه خلاقانه باشه و در واقع درآمد اون مجموعه رو افزایش بده.
خیلی خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده برای روشن کردن چراغ شب چراغ در شب آفتابی. زحمت میکشند و هر بار در یک کسب و کاری خلاصه سعی میکنند که یک باور غلط رو در ما و شما، در همه ما اصلاح بکنند. یکم نگاه بکنیم به خودمون و زندگیمون و مدل زیستیمون، در واقع میبینیم که خواسته و ناخواسته ما خیلی وقتا عادتها یا باورهای غلطی داریم که حاضرم نیستیم رهاشون بکنیم، یعنی دو دستی و سفت بهش چسبیدیم به اون عادتهای غلط، به اون باورهای غلط. و دلمون میخواد که با اون عادت و باور غلط جوابم بده، یعنی نتیجه درست بده، در حالی که واقعیت اینه که وقتی از مسیر غلطی حرکت میکنیم به مقصد نخواهی رسید، یا اگر هم برسی خیلی سخت و دیر و پرهزینه به مقصد خواهی رسید. ترک عادت هم از قدیم گفتن موجب مرض است، کار سختی است، کار آسونی نیست. هیچ کس نمیگه که به راحتی میشود یک عادت، یک باوری رو که در وجود آدم نهادینه شده، ریشه پیدا کرده، گاهی وقتا باش بزرگ شدیم، یه مرتبه و یک شبه تغییر بده. اما همین که اراده بکنیم برای تغییر اون عادت یا باور و سعی بکنیم، تمرین بکنیم، مداومت بکنیم در اصلاح، به نظرم خودش کار بزرگی است و به مرور هم امیدوارم که موفق بشویم. از همین رو این شب چراغ رو من به شدت خودم دوست می‌دارم، برای اینکه دست می‌ذاره روی یک نقطه حساس و این به نظرم خیلی حائز اهمیت. عرض کنم به حضور شما که ما امشب با سرکار خانم دکتر محبوبه مظاهری، کارشناس منابع انسانی، و جناب آقای مهندس علیرضا حاج آقای کارآفرین در حوزه صنایع حرارتی و ماشینالات حرارتی داریم صحبت میکنیم راجع به نظام‌های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی. از شما هم خواستم که لطف بکنید در این گفتگو با ما، شما هم مشارکت بکنید، تجربه خودتون رو بگید در مورد نظام‌های ارزیابی که شما در کسب و کارتون، حالا اگر که صاحب کسب و کار هستید، به کار میبرید در مورد ارزیابی عملکرد نیروی انسانیتون، و اینکه اگر شما دارید در مجموعه کار میکنید، نگاهتون به این نظام‌های ارزیابی چیست. آیه حاج آقایی، شما به هر حال این تعداد نیرویی که با شما دارن کار میکنن، منابع انسانی، مجموعه شما رو تشکیل میدهند، طبیعتاً در موردشون یک مدلی از ارزیابی رو همواره به کار میبرید. هر کسی هم در یک سطحی، ممکنه یک کارمند دفتری یه مدل باشه، یک مهندس خبره در واقع مرتبط با به صورت تخصصی با کار شما یه مدل باش برخورد بکنید، یک کارگر ساده‌ای که داره در کارخانه شما کار میکنه یک مدل دیگه و یک انتظار دیگه داشته. به هر حال شما یک نظام ارزیابی برای عمل کرد و در واقع فعالیت منابع انسانی مجموعتون دارین. یه مقدار راجع به این به صورت شخصی خودتون توضیح بفرمایید که چه میکنید و چگونه روبرو میشید.
ببینید، ارزیابی از دید من، ارزیابی چی؟ آیا ارزیابی عدم تعهد؟ آیا ارزیابی عدم بهره‌وری؟ نگاه من از اینو میخوام ارزیابی کنم، یا ارزیابی پتانسیل ها، ارزیابی استعدادها، ارزیابی کسانی که می توانند بهتر باشن، توانمندتر باشن. چیا من میخوام تو سازمانم، به چه نگرشی دارم به نیروی کارم نگاه میکنم؟ ببینید، واقعیت اینه که عرض کردم خدمتتون، ما چرا اومدیم روی میوه ها داریم اینقدر صحبت میکنیم؟ چرا میخوایم قوانین رو هی سخت‌تر کنیم؟ چرا به قول خانم دکتر نظام باور و ارزش ها رو روش نیستیم؟ خانم دکتر مظاهری فرمودن این عدم تعهد، این عدم بهره‌وری، این با نگاه منفی نگاه کردن از خانواده و محیط آموزشی شکل میگیره. توی دنیا هم این مسئله هست، توی دنیا هم گفتن چرا نسل جدید فرمان نمیبره از نسل قدیم؟ چرا فرزند من مثل من نسبت به پدرم نیست؟ و یه علمی، این نیاز یه علمی رو شکوفا کرد به نام کوچینگ که سرکار خانم دکتر از استادای ما هستن و من توی دانشگاه دارم الان تحصیل. این از مشاوره میاد بیرون. ببینید، من 3 تا فرزند دارم. فرزند من، قربونت برم، وقتی که میخواد انتخاب رشته بکنه، مشاور تحصیلی میاد براش، مشاور تحصیلی میاد درسها رو بهش، کارها رو بهش بینش میده، میگه آقا این کار هست، این رشته هست، این فلان هست، و بعد مبنا رو میذاره ریاضی یا علوم. واقعیت اینه که مبنا اون نیست. فرزند من معلم ریاضی خودش رو دوست داره که ریاضیش خوبه، ولی الزاماً استعداد و توانمندیاش تو ریاضی نیست، توی مهندسی نیست. اینجا اون کوچینگ در کنار مشاوری فایده داره. راه برید. مربیگری یا توانمندسازی با توجه به مراجع محوری، یعنی خود شخص، نه تعمیم، میاد ببینه که این باورش چیه، توانمندیش چیه، استعدادش چیه، اصلا این چه کاری رو خوب انجام میده، یعنی از درون خودمون شخص استخراج میکنه و میگه اینو داری میبینی؟ داری میبینی تو مثلا توی ریاضی چقدر استعداد داری، چقدر خلاقیت داری؟ و بعد ارجاع بده به مشاور و مشاور بیاد نسبت به اون شخص، نسبت به اون شخصیت، نسبت به اون هویت راهنمایی کنه برای انتخاب تحصیل. واقعیت اینه من وقتی شاد هستم توی اون محیط شاد میمانم، وقتی زجر میکشم از یک محیطی خارج میشم. خب من علیرضا به عنوان یک نفری که خلاقه خلق رو دوست دارم، من شبها در ذهنم خلق میکنم، خوابم ولی دارم خلق، روزها میرم اون رو از درون خلقم میارم بیرون،
تجسم رو تجسد میکنید.
دقیق. خب یعنی من و شما هر جایی بذارید این ذهن داره به نوع دیگر نگاه میکنه به اون کسب و کار، به اون فروش، به اون محصول، به اون نیاز. بعد الان شما بیا منو ببر بذار جایی که من نتونه قوه تخیلم کار کنه، خب بهره‌وری ندارم، شاد نیستم، اون محیط دوست ندارم. و شادیه که غرقگی میاره، یعنی من توی اون کاری که انجام میدم غرق میشم، وقتی غرق شدم خلاق میشم، فقط کافیه در جای درست قرار بگیرم. خب واقعیت اینه که نیروی انسانی که میاد توی کارخونه اونجا رو انتخاب نکرده، به صورت موقت داره میاد،
مجبورن اکثرش،
مجبوره بیاد فعلا توی مثلا فروش کار کنه تا اون چیزی که دوست داره شرایط براش فراهم بشه و بره ادامه. یعنی از یک نفر نیست ما سوال کنیم که تو واقعا میخوای چیکار کن، چیکاره بشی، بگید همین جایی که اصلا الان عالیه. این شخص نیاز به قرارداد نداره، این شخص نیاز به تعهد نداره، این شخص نیاز به سفته نداره، و این شخص جوری عمل کرد میکنه که منی که اومدم این بستر رو فراهم کردم ولش نمیکنه.
آقای مهندس همه اینا کاملا درست و قشنگ است، من بحثی راجبش ندارم، هم درست. شما عملا من پاسخ پرسشمو نگرفتم. الان شما مدیر صاحب در واقع کسب و کاری هستین، دو تا آدمی دارن با شما کار میکنن. سوال من به صراحت اینه که شما اینا رو چجوری ارزیابی میکنید؟
از وقتی که من دانش کوچینگ رو آموزش دیدم تمرکزمو گذاشتم رو استعدادهای نیروها. یعنی این نیروهایی که ما تصویر کردیم اینها کسانی نبودن که به درد اون کار ما بخورند. که من توانمندش که کردم تازه خلاقتر بشود، شادتر بشود، عملکردش بهبود پیدا کند. یعنی اون چیزی که اون تشنهی که نیاز به اون آبو داره ما آبو بشود. ولی کسانی که احساس میکنیم که به صورت پاره وقت مسکنوار وارد خوب چه قسمت اداری چه قسمت تولید شدن، ما عذر میخواییم ازشون و سعی کردیم توی نوع استخدام خیلی دقت.
خب همین مثلا اینه که این آدمایی که به نظر شما خیلی پاره وقت و موقتی و بدون انگیزه آمدن اصلا چرا از اول پذیرفتینشون؟ خب به حال در موقع ورود باید اینها مشخص بشود یه بخش عمده ایش دیگه.
ببینید نیرویی که میاد استخدام بشه اون نوع نگرشش و اون فرمی که پر میکنه بر اساس اون نیازش میاد کاری رو میکنه که بگه من توانمندم. و بعد وقتی که میره توی جای خودش قرار میگیره شما میبینین که واقعیت این نیست،
درست،
و از درد اجبار اومده
آمد.
خب بالطبع این شخص ماندگار نیست، هر چقدر هم شما روش هزینه بکنی ذهنش مثل کسیه که میخواد مهاجرت کنه، حالا شما توانمندترش هم بکن، شما پول بیشتری هم بده، حقوق بیشتر، اصلا قرارداد 10 ساله ببن، این شخص نمیمونه.
من
چون آرزوش رویاش جای دیگه است.
بسیار خوب خانم دکتر مظهری، فرمایشات آقای مهندس رو شنیدیم. من یه سوالی اول از شما بپرسم بعد بیام رجوع همین نظامای ارزیابی با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای مهندس، مثلا در فرمایشاتشون خیلی تمرکز و دقتشون و نقطه توجهشون روی عنصر خلاقیت اون نیرویی که داره باشون کار میکنه. خب ولی من تا جایی که میدونم همه مشاغل احتیاج به خلاقیت ندارد الزاماً. اصلا بعضی از مشاغل اگه طرف خلاق باشه اون کار نمیتونه درست انجام بده. بعضی از مشاغل ماهیتشون احتیاج اتفاقا به عدم خلاقیت داره. شما باید یه کار ثابت رو به یک شکل ثابت در یک زمان ثابت انجام بدی و اگه بخوای به قول معروف خلاقیت در بکنی از خودت، احتمالا اون خط رو نابود میکنی اصلا. خب برای من نمیتونه خلاقیت الزاما حتما ملاک باشه.
خب این چون در مورد کسب و کار شغل خودشون
صحبت مثلا در کسب و کارشون
و تولید و ساخته و خب این نیاز به خلاقیت داره، حتی همه بخشاشون نیاز به خلاقیت داره چون در مورد خودشون صحبت میکنن. اما اگر بخوام عمومی صحبت کنیم، من به عنوان منتور منابع انسانی بخوام عمومی صحبت کنم، با در واقع وقتی که مشاغل رو میشناسم و 20 سال کارم تو حوزه منابع انسانی و الان رو پرورش دارم کار میکنم، ما میایم تناسب شغل و شاغل رو برقرار میکنیم و این مسئله رو در واقع اینکه چه جوری استخدام کنیم. اتفاقا من دیروز کارگاه جذب استخدام داشتم و امروزم در واقع حوزه صحبتمون همین مورد بود که اول ما باید پیش نیازی رو فراهم کنیم، دفترچه سازمانی که شامل چند شاخص میشه، و بعد بیایم نیرو استخدام کنیم. ما تو مصاحبه استخدامی بر چه اساسی استخدام میکنیم؟ بر اساس اون دفترچه سازمانی که درست کردیم. تناسب فرد با شغل، تناسب شاغل با شغل، تناسب فرد با سازمان، تناسب فرد با تیم کاری. در واقع اینا تو همش تو حوزه مدیریت منابع انسانیه که یک جذب استخدام درستی داشته باشم، که خودم اول باید به عنوان کارفرماس شغلمو بشناسم، شغلی که در این سازمان و این تیم کاریه، فرد درست رو در شغل بذارم و این فرد دیگه من باید 50% برای آموزش و پرورش و ارزیابی عمل کردش وقت بذارم. 50%ش خودش اول راه اومده و منم انتخاب درست داشتم.
درست.
و دیگه اون نقطه‌ای که ما میریم رو ارزیابی عمل کرد و آموزش و توسعه که خروجی ارزیابی عمل کرده، اونجاست وقتی که من میخوام فرد رو در این سازمان و شغل بومیش کنم.
من.
یعنی شما حتی بگو من یه مدیر عامل با 25 سال سابقه کار استخدام کنم، این وقتی وارد سازمان جدید میشه باید مطابق فرهنگ سازمان و ابزارهای سازمان جلو بره. پس باید تو اون سازمان آموزش ببینه و بومی سازی بشه و هی عمل کردش با فرایندهای ارزیابی عمل کرد چک بشه و هی مراحل رشد رو طی بکنه. بنابراین مسئله اینجاست که مدیریت منابع انسانیش، پیاده سازی فرایندهای منابع انسانی در سازمان بسیار مهمه. من یه تخصصه، یعنی واقعا نمیشه هر کسی انجام بده. ما میریم دانشگاه درس میخونیم، سالها آموزش، پژوهش، تجربه کسب میکنیم و بعد متاسفانه اینجوری میشه که مدیرای سازمان ها خودشون مثلا با یه دوره MBA که 2 ساعت منابع انسانی 4 ساعت خونده، یا میگن که ما خودمون دیگه کارهای منابع انسانی ها انجام. مبحث جذب و استخدام، آموزش و توسعه منابع انسانی، جبران خدمت به مزایا، نگهداشت نیروی انسانی، مبحث ارزیابی عمل کرد که زیر شاخه آموزش و توسعه هست، مثلا مبحث انگیزه تعهد شغلی زیر شاخه نگهداشته، اینا همه علم تخصصیه که یعنی هر سازمانی باید یک مشاور منابع انسانی داشته باشه. یعنی اگه شما سازمانهایی که خروج نیرو زیاد دارن، تعارضهای کاری زیاد دارن، بررسی کنی میبینی قطعا مشاور منابع انسانی نداره و مشاور منابع انسانی متخصص، نه اینکه هر کسی از راه رسید بگه من مشاور منابع انسانی ام و میتونم در واقع کاری برای شما انجام بدم. یا حداقل در کارگاه‌های تخصصی منابع انسانی مدیرا شرکت کنن. مثلا الان کارگاه‌هایی که من با صندوق نوآوری شکوفایی برگزار می‌کنم از سال 97، من 40 تا مدیر شرکت اتفاقا مازم اونجا مال استان اصفهان هستن، بیشتر کسایی که شرکت می‌کنن. مدیرها میان و من 1 سال هر هفته 4 ساعت داره آموزش منابع انسانی میبینه که خودش بتونه در واقع یک بخشی از کار رو به عهده بگیره. حالا میام یک کارشناس رو میفرستم تو کلاس ها که مدیر بشه، چون اصلا مبحث منابع انسانی یک چیز جداست و نمیتونه مثلا یه مدیر فروش کل منابع انسانی انجام بده یا یه مدیر منابع انسانی، مخصوصا وقتی که واقعا یعنی خیلی موضوع خوبی انتخاب کردین، برای اینکه اسمش به اصطلاح اشتباه میاد بندازه آدم ها را، یعنی فکر میکنن که بگیم خب حالا این خوب کار کرد یا خوب از نظر من در واقع یا از حس من خوب کار کرد. نه، ما برای ارزیابی عملکرد 3 تا شاخص اصلی داریم: شاخص سازمانی، شاخص فردی و شاخص تیم کاری. یعنی آیا فرد در سازمان با فرهنگ سازمان، قوانین، آیین نامه ها و انتظاراتی که سازمان با او از او داشته عملکرد مناسبی داشته، و مقیاس لیکرت میذاریم، یعنی پرسش ها رو دقیق طراحی میکنیم. اینجا دیگه اصلا جایی وجود نداره که بگه نه به ما نمیخوره. خب چه مبنایی داری که تو به ما نمیخوره؟ به ما نمیخوره
یعنی سلیقه به شما توش دخیل نمیشه.
شاخص دوم که شاخص شغلی، تناسب شغل شاغل رو میسنجیم. شاخص سوم عملکرد فرد در تیم کاری، در ارتباطات کاری، در اینکه به رشد خودش و همکارانش کمک بکنه، در کاهش تعارض. و تک تک این پرسش ها رو در واقع خیلی علمی تخصصی طراحی میشه برای اون سازمان، برای اون واحد کاری. شاخص سازمانی بین همه واحدهای کاری مشترکه. شاخص فردی که مهارت‌های نرم و سخته شغل و شاغله، و شاخص تیم کاری برای هر واحد
حوزه
کاری
شغلیه.
حوزه شغلی به جدا طراحی بشه. بنابراین حتی طراحی این هم یک کار تخصصی
بله.
در حوزه کار منابع انسانیه. مدیر منابع انسانی فرایند مدیریت عمل کرد رو طراحی کنه، یا یک مشاور از بیرون سازمان بیاره و اینو طراحی کنه، که باز هم من میگم برای هزارمین بار خروجی ارزیابی عمل کرد فرایند آموزش و توسعه منابع انسانیه. همین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما امشب داریم با سرکار خانم دکتر محبوبه مظاهری، کارشناس حوزه منابع انسانی، و جناب آقای مهندس علیرضا حاج آقایی، کارآفرین در حوزه صنایع حرارتی، درباره نظام‌های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی صحبت می‌کنیم، به ویژه در صنایع و کسب و کارهای صنعتی. یه نگاهی بندازیم به عرض کنم به حضور شما که پیامک جالبیست. میگن که 911 چارقم پایینه 1943: سلام، برنامه رادیو جاذبه ندارد. چرا؟ چون شما گوشتون به مردم نشون دارید، برای پول کار میکنید. راستش من خیلی پیامک شما رو مفهومش رو متوجه نمیشوم. اولا که یعنی این که ما مثلا چون داریم کار میکنیم پول میگیریم مثلا بد است، خب این که هیچ بد نیست که، اصلا درستش هم اینه دیگه، هر کسی هر کاری میکنه متناسب با تخصصش تواناییش پول میگیره دیگه. یا این که ما حرف شما رو نمیشنویم به صورت مشخص. من حالا اون شبایی که در این برنامه این افتخار دارم که حضور دارم، معمولا هر پیامکی که یا تلفنی که هست هم میخونیم هم پخش میکنیم و هم راجبش صحبت میکنیم. یعنی اینجوری نیست، حتی الان همین رو هم باید به حال مطرح بکنیم و در موردش صحبت بکنیم دیگه. و این که در مورد کار، در مورد کسب و کار، در مورد درآمد، در مورد پول در آوردن حرف زدن هم که اصلا چیز بدی نیستش، که اصلا یکی از فرهنگ هایی که باید به نظر من و به نظر خیلی های دیگه اصلاح بشه. اینه که واقعیت ماجرا اینه که اقتصاد جای مهمی ایستاده است در زندگی همه ما. هر کسی داره در جامعه زندگی میکنه به حال وابسته است به مسائل اقتصادی، به پول وابسته است، به درآمد، به کسب و کار. وقتی داریم در مورد کار کردن صحبت میکنیم، داریم در مورد یک امر کاملا زمینی و در این حال مقدس حرف میزنیم دیگه. هر دو رو داره دیگه، همین وریشو داره، همون وریشو داره. و بنابراین اتفاقا جناب آقای قربانی از انزلی اگر که اشتباه نکنم، من فکر می‌کنم که یکی از دلایل این که رادیو اقتصاد اتفاقاً جذاب برای شنونده‌هاش اینه که راجع به در مورد چیزهایی صحبت می‌کنیم که به صورت روزمره آدم‌ها باهاش درگیرن، در مورد پول، در مورد اقتصاد، در مورد وضعیت زندگی و معیشتشون، و اینها همش نشون میده که اتفاقاً ما خیلی گوشمون با همه مردمه، یا حداقلش اینه که داریم سعی می‌کنیم که گوشمون با مردم باشه. شما هم نظرتون رو به ما بگید. 3036 37 شماره سوال پنج کوتاه ماست. 2265 25 25 هم شماره تلفن.
دوستیو میره نشانی من ببان تو ببه سنکلام پروشه دمانی هم دلی هم زبانی موسیقی شراب روشی سر نظر به باتیں پاڑی ہمیں گل پوشی ہم دلی ہم زبانی.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و از همراهان خوب ما در این برنامه در شب نشینی شب آفتابی. بخش گزارشمون رو اکنون با هم میشنویم. خانم علاقمند همکار خوب گزارشگرمون به سراغ در واقع کسی رفته است، صاحب یک شغلی، و با او گفتگو کرده است در مورد شغلش، در مورد شرایط کارش. بشنویم با هم دیگه، ببینیم خانم علاقمند رهاوردش در بخش گزارش ما چیست. بعد هم باز خواهیم گشت و در دقایق باقی مانده بحث جذاب منابع انسانی رو با دو مهمان عزیزمون جناب آقای مهندس حاج آقایی و سرکار خانم دکتر مظاهری پیش خواهیم برد.
خب سلام علیکم. سلام، شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه شب آفتابی. یکی از اون کسب و کارهایی که عمدتاً من خیلی ندیدم که حالا مثلا شبها باز باشن یا اگرم باز باشن، خیلی کم دیدم که فروشندهشون خانوم باشه، گیاهان دارویی هست. یعنی به قول معروف همون عطاری هایی که میگن. یه عطاری رو پیدا کردم که مسئول یا فروشندهشون خانوم هست. میخوام بریم داخل، خانومی هم جلوشون نشسته دارن صحبت میکنم. بریم داخل ببینیم که میتونیم یه گپی بزنیم. سلام.
سلام.
خوبی؟ شبتون بخیر. مشتری دارین؟
نه بفهمم راحت.
من علاقه من هستم گزارشگر رادیو خصوصی. دو دقیقه میتونی با هم صحبت کنی؟
خواهش میکنم.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
الان داشتم به دوستان عزیز شنونده میگفتم که کمتر عطاری دیدم که باز باشه و کمتر عطاری دیدم که خانومم باشه مسئولش. چند سالی تو این کاری؟
من الان تقریبا یک سال و نیم دو ساله.
و دوستش داری؟
عاشقشم.
چی داره مگه عاشقشی؟
ببین علاقه است دیگه. من الان میگم انقدر علاقه داشتم که رفتم دانشگاه دارم درسشم میخونم.
بیمارم به تو مراجعه میکنه شب؟
زیاد.
مثلا
برای سردی معده، کبد چپ، نمیدونم، سردرد.
حالا شب نیست، شب بلند میشه میاد میگه من کبدم چپ.
نه دیگه، خب ما مثلا تو ساعتی که هستیم میان دیگه.
نه منظورم اینه که کجا میفهمه شبونه این کبد شر بیاد دارو بگیره.
خب نه ببینید، مثلا متاسفانه یه بدی که الان اینجا داره، یعنی تب داره، اینه که خیلی زیاد داره
تو فضای مجازی
بله تبلیغ میشه و بیشترشون هم دروغ.
چه تبلیغ میشه که واقعیت نداره؟
خیلی گیاها رو که الان ما درسش داریم میخونیم میبینیم خب خیلیاش الکیه، فقط مثلا تبلیغ الکی دارن میکنن برای اینکه محصولاتشون
میشه. بگید مردم هم آگاه باشن.
ببین یه نمونهش مثلا سیر سیاه، همین هفته که ما کلاس داشتیم استادمون میگفت
چقدر مود شده این سیر سیاه، بخور لاغر میشی، قندت فلان. خانم مشدی هم دارن تصدیق میکنن. سلام
علیکم. من اصلا سلام علیکم، حالتون خوبه؟ من اصلا قبول ندارم اینو، این موضوع رو قبول ندارم.
الان سیر سیاه قضیه چیه؟
ببینید همین هفته اتفاقا ما استادمون داشت صحبت میکرد راجبش، من خودم ازش پرسیدم، گفتم استاد میگن سیر سیاه برای میگن فشار خون برای قند فلان.
خب شنوندگان برنامه شب آفتابی، هزینه نکنید برای سیر سیاه که حالا 1001 درمان هم به پیوستش وجود داره، بدون آگاه باشید که واقعا
نداره.
خب به من بگید که بیشترین چیزی که شب میفروشی چیه؟
ادویه هست، عرقجات هست، عرق نعنا هست، گلاب هست.
مریض همیشگی هم داری؟ شب ها بیاد از دارو بگیره؟
تقریبا.
کی مثلا چی کار میکنه؟
میگم اکثرا برای کبد چپ میان یا برای سردی معده، که سردی معده همون برمیگرده باز به کبد چپ. میدونی غذاهایی که میخوریم، این برنجایی که شب به شب میخوریم، دیر غذا خوردن ها.
ما بغل شما یه فاست فود بزرگه، میره اونجا میخوره، بعد میاد اینجا داروش میگیره.
آفرین، دقیقاً هم همینه.
واقعا این کارو میکنه؟
پس مورد اینجوری هم ما داریم این ور. آره دیگه، خیلی ها میبینیم میان از اینجا خرید میکنن، بعد میرن تو فاست فود میشینن غذا میخورن.
بعد
آها کبدشون هم چرب میشه، بعد میام میگن کبدمون چربه. بابا به خدای کبد چرب مال همین فاست فوداست. سعی کنید اینو ببین، چیزی که من از استادم چیز کردم صادقانه دارم بهتون میگم، سعی کنید شبا غذا سبک بخورید، فست فود نخورید، چیزای چپ، غذاهای چپ نخورید، نمیدونم چیپس و پفک و نمیدونم این داستانا نخورید.
چی بخوره؟
هفته یه شب.
چیپس واقعا یکی از چیزایی است که کبد رو چرب میکنه و هضمش خیلی دیره. یعنی
کم بخوریم نخوریم ولی کم بخوریم.
آره حالا چون دوست دارم به قول این خانم هفته یه بار بخورم مشکل.
خودتون بیشن تنقلاتی که میخوری چیه؟
من پسته و بادوم زمینی.
اوه وضعتون خوبه، شما چی میخوری؟
من سعی میکنم تنقلات.
کسب و کار چطوره اینجا؟ درآمد خوبه؟
خدا رو شکر.
چی بیشتر میفروشی؟